اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله و علی عداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. یک بحثم بود، انصراف بود. عرض کردم انصراف گاه در مقابل اطلاق قرار میگیره، گاه در مقابل الغاء خصوصیت و تنقیح منات قرار میگیره. در مورد اطلاق عرض شد که ما اطلاق رو در مرحله سور قضیه مؤثر می‌دانیم و دست شما در سلام علیکم، دست شما در کنم و چون مثلا جمله‌ای که البیع او شائعون البیع و نافذون، این جمله رو اگر مراد از بیع یک بیع خاصی باشه، صنف خاصی از بیع باشه، مجازه. این احتمال با اصالت الحقیقه دفع میشه. اگر تقدیری در کلام باشه، این تقدیر به وسیله اصالت عدم تقدیر یا اصالت الحقیقه‌ای که در مقابل مجاز در حذف هست دفع میشه. احتمال این که یک مجاز در اسنادی در مرحله جمله بندی شکل گرفته باشه، اون هم در با اصالت الحقیقه‌ای که در مقابل مجاز در اسناد هست و در مورد هیئت جمله که دال بر اسناد هست در مورد او جاری میشه، اینا نفع میشه. آن چیزی که به وسیله در مقام بیان بودن نفی میشه، احتمال اینکه مخمل بودن قضیه به وسیله در مقام بیان بودن نفع میشه، چون قضیه البیع و نافذ این هیئت وضعاً وضع شده بر قضیه مهمله و این قضیه مهمله برای اینکه عام بشه و سریان داشته باشه در جمعی افراد بی نیازمند به مقدمات حکمت، یعنی نیازمند به بحث در مقام بیان بودن هست. ما در بحث مقدمات حکمت عرض می کردیم که مقدمات حکمت تأثیرشون در فرق دارن، یعنی آیون در مقدمات حکمت چند تا مقدمه ذکر کردن. یکی این که دلیل بر تقیید وجود نداشته باشد. این دلیل بر تقیید عمدتاً در مرحله مفاد افرادی قضیه منشأ می شود که عبارت ما دال بر بیع به نحوه عرض کنم خدمت شما لا به شرط نباشه. ببینید کلمه بیع موضوع لهش بیع لا به شرطه، ما این رو در جای خودش توضیح دادیم به چه نحو بیع لا به شرط هست، ولی لا به شرط به این معنا که کلمه بیع میتواند به تنهایی به کار برود و مفادش لاب شرط باشد، میتواند با کلمه، با یک قید وجودی یا یک قید عدمی ترکیب شود و مفادش به شرط شه یا به شرط لا بشود. همه اینها به وسیله از وضع مطابق با وضع هستند. ولی خب جایی که قید نباشد، نه قید وجودی نه قید عدمی، همین کافی هست برای اینکه مراد از این لفظ لاب شرط باشه. دیگه نیازی نیست که چیز دیگری اینجا ذمیمه بشه. خب اینکه ما قیدی برای اطلاق نداشته باشیم در اینجا اثر میگذارد که ما بخواهیم لاب شرط استفاده کنیم. اگر قیدی برای وجود داشته باشه که، یعنی یک لفظی که دال بر تقیید اگر وجود داشته باشد، این لفظ مانع این میشود که ما از عبارت لاب شرط استفاده کنیم. خب این لفظی که ما اینجا میگیم دال بر قید هست، این لفظ رو چجوری ما کشف میکنیم؟ گاهی اوقات این لفظ به وسیله یک لفظ موجود کشف میشه. میگیم زیدون عالمان. گاهی اوقات تقدیر تو کار هست، مثلا در آیه شریفه و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، این کلمه الله در ذاکرات مقدر هست، این تقدیر دال بر قید ذاکرات هست. و الحافظین فروجهم و الحافظات، این کلمه فروجهن نه به قرینه فروجهم مقدر هست. و این لفظ مقدر در ذهن مخاطب در مرحله قضیه ملفوظه ذهنیه اثرگذار هست. خب اینم یه جور که لفظ مقدر دال بر اون لفظ، یعنی سبب ایجاد لفظ در ذهن مخاطب و حضور لفظ در ذهن مخاطب همین پدیده تقدیره. اینم یه جور. گاهی اوقات دال بر اون قید سکوته. سکوت خودش احیانا میتواند دال بر قید باشد، که البته بحث انصراف از این سنخه، به تناسبات حکم موضوع دال بر عرض کنم خدمت شما سکوت متکلم از تقیید جمله دال بر این هست که یک قیدی در اینجا وجود داشته باشد. خب بنابراین در همون مرحله اثبات لاب شرط بودن موضوع، سکوت مانع اثبات لاب شرط بودن موضوع احیانا میتونه باشه، دلیل بر یک قیدی باشه. انصراف در مرحله شکل گیریه، یعنی در اون مرحله هست که ما میخواهیم موضوع رو لاب شرط بدانیم، ولی اطلاق در این مرحله معمولا نیست. اطلاق در اصلا مربوط به این مرحله نیست، اطلاق مربوط به کل جمله و مربوط به سور قضیه است. این تفاوت بین اطلاق و عرض کنم خدمت شما انصراف است. این نکته ای اینجا من عرض بکنم. یه تعبیر آقایون در بحث انصراف دارن، میگن انصراف بر دو قسم، انصراف بدوی و انصراف مستقر. انصراف بدوی انصرافی است که با تأمل از بین میره، ولی انصراف مستقر انصرافی است که با تأمل هم از بین نمیره. من تصور میکنم که این که انصراف با تأمل از بین برود یا نرود، این تأمل نوعاً با توجه به حکم و تناسبات حکم موضوع صورت میگیره. بنابراین ممکنه در یک جمله این انصراف وجود داشته باشه، ولی در جمله دیگر انصراف وجود نداشته باشه، به خاطر تفاوت حکمهایی که وجود داره. فرض کنید من مولا به شخص میگه که شما بر من شیر بیار، بر من شیر بیار. خب این بر من شیر بیار برای این است که میخواد صبحانه شیر بخوره، این هدفش از این جمله اینه. اینجا شیر منصرف هست به همون شیری که متعارف در صبحانه خورده میشود، که مثلا شیر گاو و امثال این هاست. اما اون چیزی که متعارف نیست برای در صبحانه خوردن، اون نیاز به تصریح داره که اونم کفایت کنه. فرض کنید که شیر شتر رو اصلا طرف نمیخوره، شیر شتر رو هیچ وقت نمیخوره، این نیاز نداره که ما در جمله تصریح بکنه شیر گاو بیار. یا جایی که طرف همیشه شیر پاستوریزه میخوره، نیاز نداره وقتی میخواد به طرف بگه شیر بیار بگه شیر پاستوریزه رو بیار، چون این ناظر به این هست که من میخوام شیر بخورم. در اینجا اگر یک چیزی غیر از اون چیزی که متعارف هست اراده کرده باشه، اون نیاز به بیان داره. خود تعارف منشأ می شود که انه یک قیدی در کلام رو ایجاد کنه. این تعارف البته ابتداءً که ما کلمه شیر رو هم می گفتیم، شیر فرض کنید با توجه به اینکه نوعاً اون شیری که در خونه مطرح هست شیر پاستوریزه است، به شیر پاستوریزه ممکن منصرف باشه، ولی این که مستقر میشه این شیر در شیر پاستوریزه، به دلیل حکمی هست که اینجا بر قضیه بار شده. ولی اگر حالا همینجا بگه که من میخوام مواد شیر رو آزمایش کنم، برو شیر بیار، من میخوام ببینم شیر لاکتوز داره یا لاکتوز نداره مثلا، خب این فرق داره با اون جمله که شیر ولو ابتداعا انصراف داشته باشه در این محیط به شیر پاستوریزه. ما همیشه توی این دوستان مثلا آزمایشگاه که هستیم، هر روز صبحانه که میخوریم شیر پاستوریزه ما میدن، ولی رئیس آزمایشگاه به ما میگه برو شیر وردار بیار، این معلوم نیست که منصرف باشه به شیر پاستوریزه، چون اون چیزی که میخوان آزمایش بکنن درش خصوصیت نداره شیر پاستوریزه، اصل شیر، اون هم نه شیر گوسفند یا گاو که مثلا متعارفن این شیرها خورده میشه، یا شیر پاستوریزه، هر گونه شیر، چون بحث در یک بحث آزمایش هست و این آزمایش درش اون شیر گاو و گوسفند و امثال اینها یا شیر پاستوریزه خصوصیت نداره. خود همین باعث میشه که اون انصراف بدوی به مرحله انصراف مستقر نرسه. به نظر میرسه که این عدم استقرار یا استقرار انصراف بدوی با توجه به تناسبات حکم موضوع نوعاً شکل میگیره، و اینه که ممکنه در یک جمله همین انصراف انصراف مستقر بشود، در جمله دیگری انصراف مستقر نشود به خاطر اختلاف حکمی که وجود داره و تناسب که موضوع در اینها تأثیر گذار هست. خب این بنابراین عرض ما این هست که نحوه تأثیر انصراف، یعنی محل مسب به تأثیر انصراف با مسب به تأثیر اطلاق فرق داره. اطلاق در شکل گیری سور قضیه دخالت داره، ولی انصراف در این که در اون مقدمه دیگره، یعنی در واقع حالا این داشتم این نکته رو عرض می‌کردم که این مقدمات حکمت، این که عرض کنم خدمت شما متکلم قیدی نیاورده باشد، لفظ دال بر تقیید نیاورده باشد، این تأثیر در سور قضیه نداره. این تأثیر داره در اینکه ما از موضوع لا به شرط بفهمیم یا به شرط شی بفهمیم، در اون مرحله تأثیر داره. ولی در مقام ول لازمم نیست ما اثبات در مقام بیان بودن بکنیم، چه در مقام بیان باشه متکلم چه در مقام بیان نباشه، وقتی که یک لفظ دال بر قید ما ذکر میکنیم، موضوع قضیه ما لا به شرط نخواهد بود، به شرط شی خواهد بود. ولی اگر بخواهیم قضیه رو بگیم سورش کلیه است و شمول حکم نسبت به جمیع افراد موضوع است، این باید در مقام بیان سور قضیه باشه. انصراف نوعاً در اون مرحله اول اثر گذاره، یعنی در مرحله اثبات لاب شرط بودن موضوع مانع اثبات لاب شرط بودن موضوع میشه و به شرط شی بودن رو اثبات میکنه، به منزله یک، یعنی سکوت دال بر یک قید محذوفه، یه چیزی به یه معنا تا حدودی شبیه تقدیره، البته فرق داره در تقدیر. تقدیر معمولا دال بر لفظ مقدرش یک لفظ دیگری هست که با اون لفظ مقدر ملازمه دارند، یا دال بر اون لفظ مقدر حضور، یعنی اون چیزی که ما رو مستقیم میکنه از آوردن لفظ مجدد، حضور لفظ در ذهن مخاطب هست به دلیل اینکه قبلا همین لفظ در ذهن مخاطب آمده یا مشابهش آمده. بنابراین عرض کنم خدمت شما انصراف دال بر قید هست، یعنی سکوت سبب می شود که یک قید اینجا در تقدیر باشه. البته من تو اون بحث انصرافی مطلب را اشاره کردم که انصراف گاهی اوقات در مرحله سور هم میتواند مؤثر باشه، چون یکی از سورهای قضیه سور، این سور که میگه ما سور کلیه داریم و جزئیه داریم، منحصر نیست سورهای قضیه در کلیه و جزئیه. یکی از سورهای قضیه هم غلبه است بیشتر افراده. ما گاهی وقت میگه همه افراد عالمند، بعضی از افراد عالمند، اکثریت افراد عالمند، این اکثریت هم به عنوان سور قضیه میتواند مطرح باشد. انصراف گاهی اوقات منشأ میشود که اون سور قضیه سور اکثریت باشه، سور قضیه سور اکثریت باشه که اونم در مرحله شکل‌گیری سور قضیه انصراف. ولی نوعا اینجور نیست، نوعا انصراف به منزله یک سکوت دال بر قید مقدر است. خب این یک مقایسه بین انصراف و اطلاق. یه مقایسه بین انصراف و القاء خصوصیت و تنقیح منات. این اصطلاح القاء خصوصیت و تنقیح منات، این که مراد چی باشه، من سابقا یه چیزی در ذهنم بود و بعدا از اون مطلب عدول کردیم و اینها، یه توضیحاتی تو همین آدرسایی که دادم وجود داره، اونو ملاحظه بفرمایید. من الان نمیخوام وارد بحث دقیق القاء خصوصیت و تنقیح منات و اینکه این اصطلاحات چیه. ما به هر حال دو تا پدیده داریم. یه پدیده این هست که گاهی اوقات متکلم لفظی رو به کار میبره ولی مراد تفهیمیش اعم از اون لفظ هست و اون لفظ رو از باب مثال به کار برده. مثلا متکلم سائل میاد سوال میکنه که رجلون شک بین الثلاث والاربع، امام علیه السلام میفرماید فلیبن علال اکثر علال اربع. اینجا نه سائل نه امام علیه السلام هیچ کدامشون برای رجل خصوصیت قائل نیستند. مراد از رجل یعنی انسان مکلف. اینجا اینکه امام علیه السلام یا حالا چه جمله مسبوق به سوال باشه یا امام مستقیما بگه رجلان اذا شک کر رجل فی انه صلا ثلاثت او اربعن فلیبن علال اربع، اگر امام علیه السلام همین مطلب رو بفرمایند، ظهور عرفی رجل در این نیست که خصوصیت بر رجل هست. رجل از باب مثاله. حالا این که از باب مثاله یا به این معنا هست که کنه یک کلمه مثلا در تقدیر از باب مجاز در حذف، یا اینکه کلمه این قضیه ملفوظه در مرحله‌ای که میخواد تبدیل بشه به قضیه معقوله اون خصوصیات رجولیت ازش گرفته میشه و دقیقاً اون قضیه معقوله بر طبق قضیه ملفوظه شکل نمیگیره. ما گفتیم رجلون شک بین الثلاث والاربع، در ذهن هم رجلون شک بین الثلاث والاربع لفظش میاد، ولی این لفظ در مرحله فهم و قضیه معقوله تبدیل میشه به انسانون شک بین الثلاث والاربع در مرحله مراد تفهیمی و اینها. یکی این هست که خود متکلم میخواد معنای عام رو افهام کنه، یه جور دیگه این هست که متکلم نمیخواد معنای عام رو افهام کنه، اصلا متکلم غرضش به خصوص یه مورد تعلق گرفته. مثلا یک بنده خدایی به پسرش میگه پسر جون حواست جمع باشه که فلان کار رو بکنی، مثلا کاری نداره که افراد دیگه چی کار بکنن و چی کار نکنن، نصیحت داره میکنه به پسرش، مخاطبش هم پسرشه. ولی عرف متعارف از این عبارت اینو درک میکنن که این نصیحت به پسر از این جهت که پسرش هست نیست، نفس این کار کار خوبیه، انسان باید انجام بده این نصیحت. یعنی همون جمله‌ای که پدر به پسر نصیحت میکنه برای عرف به منزله نصیحت عام تلقی میشه، نصیحت عام تلقی میشه و گوینده قصد تفهیم عام نداره، ولی شنونده معنای عام از عبارت درک می کند. انفهام معنا عامه ولو تفهیم معنا عام نباشه. اینا عرض کنم خدمت شما این شکلیه. حالا یه بحثی در مورد القاء خصوصیت، حالا این دو پدیده، حالا اسمشو هرچی میخواییم بذاریم، یعنی فهم عمومیت به برکت تفهیم متکلم یا فهم عمومیت به برکت یک نوع ملازمه عرفیهی که بین اون موارد وجود داشته باشه. اون جایی که متکلم تفهیم میکنه، خب داخل در مقوله ظهورات هست و امثال این ها دیگه، همون بحثایی که در مورد ظهورات هست اینجا حاکم هست که اگر ما مطلق ظهور رو حجت دونستیم، خب مطلق ظهور، یا ظهور اطمینانی رو حجت دونستیم، ظهور اطمینانی، اگر از باب انسداد صغیر یا انسداد کبیر بعضی از ظهورات ظنیه هم حجت دونستیم، اونا حجت میشه. حجیتش تابع بحث های در مورد حجیت ظهورات هست. اما اونجایی که بحث عرض کنم خدمت شما انفهام هست نه فهم، در بحث انفهام یه موقعی لازمه قطعیه کلام متکلم یا لازمه اطمینانیه کلام متکلم اون معنای عام هست. اینجا با توجه به اینکه مثبتات کلمات گویندگان حجت هست، در بحث اقرار هم گفتن دیگه، اقرار لازم نیست مقر به لوازم کلامش توجه داشته باشه، اون چیزی که لازمه قطعی کلام گوینده هست به گردن اون هم گذاشته بشه و مأخوذ به او خواهد بود. جایی که قطعی باشه مثبتاتش حجت هست، به اون بیاناتی که در بحث مثبتات گفته شده که در مثبتات لازم نیست اون ملازمه به نحوی باشه که گوینده به اون ملازمه توجه داشته باشه. در جایی که مثل عرض کنم کلامی از یک گوینده صادر میشه، اون مثبتاتش ولو گوینده به اون مثبتات توجه نداشته باشه حجت هست. مثبتات قطعیه، یعنی لوازم قطعیش بحثی نیست. عمدش جاهایی هست که لوازم غیر قطعیه باشه. لوازم غیر قطعیه اگر عرف متعارف در زندگی خودشون به اون لوازم ترتیب اثر بدهند، ترتیب اثر بده، یعنی بنابر این باشه که این لوازم منشأ اثر. خیلی وقتا یه سری چیزایی هست که ملازمه قطعیه نیست ولی ملازمه عرفیه معتمد اندل اغلاف، ملازمه عرفیهی که معتمد اندل اغلا باشه و مبنای عمل اغلایی باشه، اینا حجته، به شرطی که از ناحیه شارع ردعی وارد نشده باشه. اگر رد وارد شده باشه حجت نیست، ولی ذاتن حجت هست، به در واقع یک نوع اطلاق مقامی هست. اطلاق مقامی اقتضا میکند که آن چیزی که در نزد عرف حجت باشه در نزد شرع هم حجت باشه. در واقع سکوت دال بر امضاء ما علیه الاغلا هست، همون چیزی که در سیره های اغلا آیون میگن سیره اغلا به برکت سکوت حجت میشه. این هم در واقع چیزی، همون نکته ای که حجیت سیر اغلایی را اثبات میکنه به شرط عدم رد، در اینجا هم اون حجیت ثابت میشه. خب این یه اجمالی از وجه حجیت این دو سبک فهم عمومیت. ببینید نکته ای که میخوام عرض بکنم این هست که هر دوی این فهم های عمومیت ناظر به این هست که ما یک لفظی در قضیه ملفوظه داریم ولی در قضیه‌ای که در ذهن انسان شکل میگیره معنا عام‌تر بشه. البته یک تفاوتی بین انصراف و تعمیم وجود داره. در بحث تعمیم ما ممکنه بگیم ما دو تا قضیه معقوله داریم، چون بین دلالت دلیل، فرض کنید ما حالا به خصوص در اون ما ببینید جایی که متکلم میخواد معنای عام رو تفهیم بکنه، خب در مرحله قضیه معقوله یک قضیه عامی در ذهن انسان شکل میگیره، ولی جایی که متکلم یک قضیه خاص رو میخواد تفهیم کنه، ابتدا همین قضیه خاص در ذهن متکلم نقش میبنده، یعنی قضیه معقوله اولیه همین قضیه خاصه، ولی در طول این قضیه خاص یک قضیه عام به دیگری در کنارش قرار میگیره، چون منافات با هم ندارن. این که فرض کنید فرزند من که دارم نصیحتش میکنم باید این ادب رو رعایت کنه، نظم رو رعایت کنه، تقوا پیشه کنه، این منافات با این نداره که افراد دیگه هم باید این کار رو انجام بدن، چون بین این قضیه خاصه و قضیه عامه تنافی نداره. انصراف این شکلی نیست. انصراف این هست که حکمه که من میخوام تفهیم بکنم عام نیست، خاصش رو میخوام تفهیم کنم، پس بنابراین نمیتونه اول قضیه این مراد ما از قضیه‌ای که در قضیه معقول شکل میگیره، یعنی قضیه‌ای که من میخوام بگم متکلم به اون مطلب باور داره، اعتقاد داره، امثال اینها. پس بنابراین وقتی ما یک جمله‌ای رو به کار میبریم که میخوایم بگیم انصراف داره به یک معنای خاصی، از اول در مرحله قضیه معقوله به نحو خاص شکل میگیره، معنا نداره که از اول عام بشه بعد تناقض داره، یعنی تنافی داره، چون یه موقعی مراد عام هست ولی لفظ خاصه. خب این ممکنه بگیم ابتدا همین لفظ خاص در مرحله قضیه معقوله به عنوان یک قضیه شکل میگیره، بعد یه قضیه عامتر بعدن شکل میگیره و در هر دوش اسناد وجود داره، منافاتی نداره. یعنی در هر دوش قضیه معقوله‌ای که داله بر اعتقاد متکلم هست وجود داره، ولی در انصراف اینجور نیست. ما اینجور نیست که متکلم اول بخواد به شما این مطلب رو تفهیم، معنی عام رو تفهیم بکنه. اگر مراد متکلم خاص باشد نمیتواند معنای عام رو تفهیم کرده باشه، چون تلافی داره بین این دوتا. بنابراین عرض کنم خدمت شما در بعضی از مراتب تنقیح منات ما دوتا قضیه معقوله داریم، یک قضیه معقوله خاص و در طول او قضیه معقوله عام، در جایی که از سنخ انفهام باشه نه از سنخ تفهیم متکلم. جایی که تفهیم متکلم باشه از اول متکلم لفظش خاصه ولی میخواد معنی عام رو تفهیم کنه، اونجا نه، اونجا از اول قضیه که در ذهن مخاطب شکل میگیره اون قضیه عامه است، چون لفظ دیگه اونجا خصوصیت نداره، حالا یا از باب مجاز در حذف یا هرچی اون این پدیده از باب مثال بودن و مثال بودن موضوع رو هر جور میخواییم تحلیل بکنیم. در مثل فرض کنید ولا تقل لهما افن، لا تقل لهما افن که از باب فرد خفیه، اینجا از اول نه اینکه در ذهن مخاطب میگیم اف نگو، در ذهن مخاطب این شکل میگیره هیچ مرتبه ای از توهین نسبت به پدر و مادرت جایز نیست ولو مرتبه اف. از اول به این شکل در ذهنش قضیه معقوله شکل میگیره، به خلاف انصراف که انصراف این عرض کنم در جایی که نحوه تفهیمی باشه، ولی جایی که انفهام باشه، انفهام باشه یه مرتبه اون قضیه خاصه شکل میگیره، از اون مرحله خاصه عرف تعدی میکنه یک مرحله عامی رو هم در ذهنش شکل میگیره، به دلیل ملازمه ای که بین اون موضوع اون قضیه خاص و موضوع عام در ذهن عرف وجود داره، حالا یا ملازمه قطعیه یا اطمینانیه یا ملازمه عرفیه معتمد عند العقلا که شکل میگیره، به خلاف بحث انصراف که از اول دیگه این دو قسم نداریم. در انصراف حتما اون قضیه‌ای که در ذهن مخاطب شکل میگیرد در مرحله‌ای که میخواد بهش اذعان کند، بهش اعتقاد داشته باشد، در اون مرحله قضیه خاصه است و اون هم مربوط به مرحله فهم لا به شرط از قضیه است، نه مربوط به مرحله سور قضیه. معمولا این اجمالی از بحث‌هایی که سابقا ما در انصراف داشتیم با اندکی افزودنی انشالله مجاز. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.